شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر پیمان در تهران هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستان و همه هموطنان عزیزم. یک بار دیگه تشکر میکنم از ایجاد این فرصت و این ارتباط و امیدوارم که گفتگوها حاصلی و ثمری برای ایجاد تفاهم بین همه ما داشته باشه.
انشاءالله. آقای دکتر، در دو گفتگوی پیشین که در خدمت شما بودیم لطف کردیم و به تحلیل صدا تاریخی در اینکه چرا ما در مدار توسعه نیافتگی گرفتار مانده ایم صحبت کردیم و یه تحلیل کلی بوده و قرار بود که در خدمتتون بیشتر اون مسئله رو بشکافیم. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک خلاصه ای از اون بحثی که این دفعه فرمودین رو بفرمایید و بعد ادامه بدیم بحث رو.
من اون جلسه اونقدر که یادم هست به یک آسیب که اون فرصت‌سوزی در تاریخ معاصر حضرت جامعه سیاسی ایران پیوسته تکرار شده اشاره کردن و یه مقدار بردن به بعضی ریشه های اون. حالا برای اینکه بشه اون بحث روشن کرد و چون قرار ما در این هست که به جای اینکه به لایه های سطحی و نزدیک مسائل مسائل روز اون که در رویدادها هست بپردازیم، به پیشیابی بیشتری بکنیم، به خصوص که احساس میکنیم مشکلات جامعه ایران پیوسته تکرار میشه، نشاندنده اینه که ما ریشه های اون رو جستجو نکردیم و خودآگاه نشدیم. بنابراین برخی غفلتها و خطاها همچنان تکرار میشه برای اینکه ما ازش حسیب هم میبینیم و زیان
میشه.
من برای اینکه این بحث بشه بعدا هم نه ادامه داره اگرم من نواشتم در راهی چشمندازی روشن کنم، فکر کردم که مشکلات جامعه رو در سطح کلان ما میتونیم در پنج مسئله دستبندی کنیم که به عنوان گویی مسائل بنیادی هستن. یکی همون که اون دفعه اشاره کردم ولی دیگه زیاد پرسنش رو باز کنم، این مشکل ناهمنی و بی‌ثباتی هست که به طور پایداری در طول تاریخ ما استمرار داشتیم که همین رنگ عنوان یک مجموعه نواری سرخیرن در آمده نمیدونم مراجعه کردین، ایران ناهمنی و بی‌ثباتی پایدار که عنوان یک از این مقالاتش در این به این عنوان بوده.
آیا تو کجا چاپ شده؟ من ندیدم متاسفم.
تهران چاپ شد. چند وقتی یک ماه پیش چاپ شد و منتشر شد. برای قلم.
بله.
مثلا این به نظر من در تحلیلی که از خود جامعه تاریخ ایران داشتم خود خیلی هم به مسئله رسیدن بازیگی نداره، ولی این رو به نظر من خیلی برجسته است. عامل ناهمنی و بی‌ثباتی که در تمام طول تاریخ ما تا امروز دامنگیر جامعه بوده و یکی از موانع اصلی توسعه ایران بوده، چون در مقاطعی که ما این ناهمنی و بی‌ثباتی شدت کمتری داشته و تا حدودی به ثبات و پایداری و امنیت تبدیل می‌شده، ما شاهد شکفتگی فرهنگی، علمی و کمپانی جامعه خودمون هستیم. این باید اگر که من این رو عمده‌ترین عامل در محصر در تاریخ ایران که چرا چجوری به وجود آمده این عامل به گونه بازتولید شده و استمرار پیدا کرده خیلی مهمه، چون وقتی ما آگاه بشیم بر علل این عوامل این، اگر خود نیز در بازتولید او سهیم هستیم، وقت ممکنه رفتارمون رو به نحوی اصلاح کنیم که این جریان دیگه تداوم پیدا نکنه، لااقل ما به سهم خودمون اون رو مجدد این تولید استمرار نبخشیم.
بله.
یه عامل دیگه که من فکر میکنم تا اون همه شاهد هستیم، مسئله تکثری است که در جامعه ما هست، که این تکثر میتونه دو وجه داشته باشه. یک وجه مثبت اصولا داره تکثر و تنوع فکری، فرهنگی، قومی و دینی همه جور. وجه مثبتش طبیعتا امکانی میده که برای تکامل توسعه و شکوفایی بیشتر پدیده‌های نو میشه، چون هر وضعیت یک نواختی طبعا نوعی عقیمی و نازایی داره، و هرچه تنوع چند گونگی بیشتر باشه امکان بروز پدیده‌های نو و متکامل بیشتره. این وقت بسیار مثبتی است که در جامعه ما هست، ولی زمان‌های کوتاهی این وقت مثبت تونسته خودش رو نشون بده و به منصه زهو بیاد. اما یه وقت درست پارادوکسیکالی هم داره و اون تفرقه ایست که نتیجهش تضعیف نیروی همبستگی ملی و دشواری شکیدن به وحدت و اتفاق کلمه و یا فروپاشی سریع اتحادهایی که به وجود می آمده منجه اثر بوده و بنا فاصله منجر به تفرقه شدیدی می شده که امکان حفظ اون دستاوردها دیگه نبوده. این هم یه مشکل که باید بررسی بشه.
بله.
موضوع دیگری ما داریم، سومی، مسئله اقلیت جامعه، یعنی این که ما الان در زمان حاضر جامعه ما فاقد یک اقلانیتیست که همگان بر پایه او و روی کرده به مسائل جامعه، به زندگی، به جهان داشته باشند و اون رو مبنا و وسیله فهم و تفسیر واقعیت ها قرار بدند، این رو وسیله و روشی ازش در بیانند برای شناخت و تصمیم‌گیری و عمل برای تغییر واقعیت ها. یعنی ما الان فاقد یک عقلانیت مشخص دیده شده و در واقع فراگیری هستیم که جامعه ما بر اساس او خود و جهان رو فهم کنه، واقعیت ها رو تفسیر و فهم کنه و بتونه برای تغییرشون روش و راه بر در بیاره. یعنی ابزار فکر و روشی رو از درون او برای فهم بین الافغانی بتونه بیرون بکشه. ما الان فاقد یک اتفاق نظری رو یک عقلانیتی هستیم. الان جامعه غرب خود یک عقلانیتی به بهش رسیده و اون هم همدیسه تغییر میکنه، ولی پیوسته یک نوع اجماعی هست و برای زمان طولانی روی اون عقلانیت کار میشه در عرصه طبیعت، مسئله انسانی، اجتماعی، سیاسی و هم در مسئله فهم و شناخت، هم در مسئله هدف گذاری و تعیین راهبرد استراتژی و تصمیم گیری ها، همه جا راهنماست. ولی الان جامعه ما بیچاره یک تفرقه و تشتت زیادی است و هیچ نوع عقلیت مشخصی الان نیست. آیا ما مرتبه عقلانیت های سنتی کهن میخوام به جهان نگاه کنیم بر پایه نوعی تفکری کرده دینی، یا عقل مدرن و یا چه نوعش هنوز میبینید که هیچ روشن نیست و هر کس تعاریفی رو مطرح کرده، بعضی روی سنت همون روش های کهن خودشون روی کرد، هایی که عادت کردن به اون رو دام کنن که اکثریت جامعه اینجورن، و افراد ترکیب کرده و هم به فکر اندیشه هم که هر کدام یه نوعی پرمانیت و رویکرد رو باش آشنا شدن و هیچ کدام اطمینان کامل ندارن یا متزمانی پایانی نشون نمیدن و به هر حال این هم یک مشکلی که دامه داره که خود این مبنای یک موزر دیگری شده و اون موزر دیگر ادامه رکود در تولید اندیشه هست. وقتی ما فاقد یک رویکرد مشخص به جهان و خویشتن و تاریخ و هر مسئله هستیم طبیعتا نمیتونیم بیاندیشیم به نظر ضابط من چون نمیتونیم و نمیتونیم طرح سوال کنیم چون طرح سوال نمیکنیم اندیشه مثبت و خلاقی هم پدید نمیاد و از نتیجه آفرینش فی هم نخواهیم داشت نداریم. اینو در برای کل جامعه میگم فعلا
بله
بردی یه ذرای رویکرد مشخصی یا خلاقیت فکری نباشه و بالاخره یه موزل بله دیگه همین بله استخدام این نتیجه اون بود که در واقع چاره نمیشد.
بله
بله شاید بیش از اینها بشه مسائلی رو بله به نظر من این چهارتا الان خیلی عمده رستر کرد.
بله
حالا میشود حالا اول امروز یه خود در باره فقط اون بخش اول اون موضوع ثباتی و ناهمگی صحبت کنیم بدیم بابت که ببینیم چگونه پدید آمده و عواملش چی هست و چگونه استمرار پیدا کرده تا امروز و اگر این آگاهی به دست بیاد ما چگونه میتونیم به این طور داخل که پیوسته اگر یک ثبات امنیتی بوده بلافاصله حالا یک وضعیتی پدید آمده که عوامل بی‌ثباتی در دل خودش داشته به همون عواملی که در دل خودش داشته یعنی در واقع ضد خودش بوده اون رو نگذاشته دوام بیاره.
علی سپرمان پس ببخشید پس به این ترتیب ما میریم دونه دونه این چهار تا عامل رو بشکافیم در خدمت شما
اگر فرصت عمری باشه
ان شاء الله که هست دیگه اون دیگه عمر که دست خداست و فرصت دست من و شما ما و شما.
حالا که این من تر اینها به معنا نیست که من واقعا صلاحیت اینو دارم اینا رو درستی باز کنم من فقط اون چه که به ذهن آمده به عنوان مسئله تر می کنم و مطمئنم اینو افراد خیلی راز فکری آماده تر و خلاق تر از من در همه جا هستن که از دوست پیشم بسنانمون که شاید اینا حتی کار کردن خیلی هم خوب و دارن کار میکنن و میتونن پاسخ بدن. این بعد برای این هست که در دقیقی خودمون رو به یکی دیگر منتقل کنیم در این که دای خاصی روی این موقعیت ندارن.
بله دقیقا ما یکی از تلاشمون های دکتر این است که به این بحثای ریشه‌ای به قول امروز در ایران به این گفتمان ها دامن بزنیم و
بیشتر بپردازیم
و که بالاخره بتونیم همونجور که شما فهمیدین بالاخره یه روزی باید شروع کنیم و یاد بگیریم مطلب رو. بفرمایشون
حالا اون بخش ناامنی که در واقع ما در تاریخ خودمون نگاه کنیم عواملی چند از آغاز شکلی تاریخ جامعه ایرانی تاثیرگذار بودن در ایجاد حالت بی‌ثباتی و ناامنی. این ناامنی هم البته ابعاد بسیار متنوعی و متعددی داشته و داره. برخی از این عوامل دیگه ضعیف شدن برخی همچنان تراز بارسولید میشن و عوامل تازه جای قبلی رو میگیره و در هر حال ما با این وضعیت ما هم دوری هستیم. این ناامنی هم به لحاظ فیزیکی هست هم به لحاظ مادی اقتصادی هم اجتماعی هم روانی و همه ابعاد گوناگون این حیات فردی و اجتماعی ما در بیشتر اوقات از بد تولد تا پایان ما می‌بینیم در یک حالتی از نگرانی و ترس در حالت وضعیت تهدید شدن بهتر می‌بریم در یک وضعیتی که قابل پیش‌بینی نیست همیشه منتظر حوادثی هستیم که امکان پیش‌بینیش رو قابل نداریم. این وضعیت همه است و چون ما در این وضعیت هستیم امکان خوب فکر کردن، اندیشیدن، امکان تصویری و درور امکان برنامه ریزی بلافاصله به خصوص دیگه برای ما وجود نداره. وقتی ما نسبت به فردای خودمون حالا یا لحظات بعد خودمون مطمئن نیستیم که چه اتفاق میفته، اون چی که الان داریم آیا فردا هم خواهیم داشت، شرایطی که الان هست آیا فردا هم خواهد بود، و ابزار و وسایلی که در اختیارمون هست باز هم میتونیم استفاده قرار بدیم، وقتی این اطمینان وجود نداشته باشه برنامه ریزی دراز مدت هم میسر نیست. وقتی که پایداری و امنیتی وجود نداشته باشه اندیشه و سوالی که در ذهن شما شکل میگیره و باید روش شروع کنید به فعالیت، برخورد، تعامل در نیمه راه هنوز پخته نشده، هنوز شکل نگرفته و رشد نکرده، ممکنه متوقف بشه، حوادثی اتفاق میفته که این پروسه رو در چه فعالیت فردی چه جمعی قطع میکنه و چنان هم قطع میکنه که اگر دیگری بخواد بیاد چیزی نداره که همون رو از اون مقطع شروع کنه ادامه بده، بلکه اون هم باید این پروسه رو از نو آغاز کنه.
بله،
ما نمیتونیم پروسه های شکلی پرسش و پرسوندنش به یک نتیجه و پاسخی رو تا آخر تایی کنیم، حالا که اونهایی که تازه انگیزه برن شروع میکنن اینجور اونهایی که این نظرانی برشون کاملا ریشه دار شده و اینجور دارن دیگه اصلا انگیزه آغاز این کار ندارن که به فردا بیفتون. نشانه های این هم فقرد متنوعه به صورت علمی در رفتار فردی و جمعی ما در فرهنگ ما پینات هستی و در مثلا ها و اشعار فوق العاده فراوانی زمینه هست که همه دم از اشان از این میده که جامعه ما بر از این تجربه بسیار دانی تاریخی از ناهمینی و از این که هیچ چیز رو به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد، به هیچ چیز نمیشه اتکا داشت، چون همه چیز در حال گذر است، این نیز گذرد که این شعار بسیار معروف کنی نشان دهنده اینه که این میگذره، چیزی نیست که بماند، هیچ وضعیتی ماندنی نیست، بنابراین دم رو باید غنیمت شمرد، بنابراین باید پهلوان زنده رو باید عشق دونست و نباید فکر فردا بود، چون فردا شلت فکر فردا کنیم، اصلا نمیشه دوراندیش بود، نمیشه آینده نگر بود، چون آینده در اختیار ما نیست، فردا در دست ما نیست، حتی امروز هم ما مطمئن نیستیم که داریمش. این نوع زبود مثل ها که نشانه یک فرهنگ بسیار جا افتاده در رفتار همه ما هست خیلی زیاده و هنوز هم اثراتش هست، پس از حتی در دوران مدرن که ما وارد شدیم هست جدید که حالا قانون علم خیلی گسترش پیدا کرده و باید قطعا به ما اعتمادی بده برای این که بتونیم محاسباتی بکنیم، رو محاسبات حساب باز کنیم و اعتماد کنیم به زمان، اعتماد کنیم به عوامل دیگر و به یک دیگر، هنوز هم به دلیل اینکه اون محرک عوامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی عمل می کنند، ما نتونستیم در خطر علم و حاکمیت عقل و محاسبه و قانون که باید اعتماد و ثبات بده در واقع اطمینان و پایداری اصلاحاتی به دست بیاریم. حالا قبل از اینکه اینا رو بشه عوارضش رو یکی باز گفت، به نظر من وقتی ما به تاریخ برمیگردیم یه عامل بوده از دسترس ما خارج که اثر گذار بوده خیلی به حضور برگذشته تا این اواخر و هنوز هم کم و بیش بود، یه عامل طبیعی که خیلی از مورخین هم همه ذکر کردن ترونم شروع اتفاق نظر هست، اون خشکی سرزمین، کم آبی و این که همیشه نگاه ما به آسمان بوده، به نزولات آسمانی و اون نزولات آسمانی هم نظم کاملا ریاضی نداشته که بشه همیشه روش خواب کرد، حالا باز طغیان نیل مثلا در مصر که اونجا خشک سرزمین خشکی هست، چون نظم سالانه داره کشاورز مصری و مردم مصر همیشه میتونستن منتظر باشن که امسال هم طغیان کنه. عدم طغیان نکردنش اون امری احتمالا استثنایی بوده. ولی مسئله باران اون یه رودخانه است. ولی حداکثر این جای حاکم ممکن باشه یه خورده زیادتر باشه. هرچند اونجا هم به نظر من دخل تاثیر داشته. همه زمین های خشک شمال آسیای میانه و جنوب غربی آسیا و این منطقه مانسا همچنین که یک سرزمین است به آزاد هوای خشک و کم آب این مشکل رو دارن. بنابراین نگاه ما به آسمان بوده و چون مطمئن نبودیم چون که رحمت میکنه و میفرسته همیشه دیگر نگران بودیم که امسال خشکی نشه، امسال نکنه بارون نیاد، درش این کشت ما خوش بشه و مثل نده. خب این از ابتدا اثرش رو در رفتار ایرانی ها گذاشت و یه مقدار نگاهشون به آسمان و یک نوع در واقع بیرون از خیش، مرجع بیرون از خیش ناگاز رو بودن نگاه کنن و اعتماد به نفسشون، اعتماد به کارشون رو خود به خود کاهش میدن. یعنی وقتی زاره تلاششون میکنه، کشت میکنه، شخ میدنه، کشت میکنه، مراقبت میکنه، پس آخر باز مطمئن نیست که این همه تلاشش نتیجه که انتظار داره به دست میاره. یعنی ممکنه یه خوشسادی، یه عامل بیرون از اون تمام کوشش های رو ثمر به باد بده. یعنی که من نمیتونم به تلاش خودم مطمئن باشم، نمیتونم به نیروی خویشم اعتماد کنم که ثمر لازم میده. اینو مقایسه کنیم مثلا به انسان اروپایی که سرزمینش همیشه پر آبه، اصلا مسئله آب نداره، چون بیشتر اراضی با بعد باران زیادی که اصلا آبیاری دستی نمیخواد. خب اون همیشه به کار خودش اعتمادیه، چون هر مدار کار بکنه محصولش مشخصه، چون عامل بیرون از خودش نظم خودشو داشته و روش میتونه حساب باز بکنه بدون نگرانی. به عکسش اینجا کارشو میکنه ولی همش ممکنه بیزاره. اون میتونه اعتماد به نفس پیدا کنه، بنابراین دندیشه خودش اعتماد و ابتکار کنه از محاسبات خودش و نیروی انسانی خودش و به اصالت کار انسان و عاملیت انسان ترجمان برسید. ولی ما نمیتونیم به عاملیت انسان، به اصالت فکر و اندیشه و عمل انسانی برسیم، چرا که هر بدنم در این زمینه تلاش بکنیم آخر یک تصمیم بیرونی، حالا در این مورد طبیعت و آسمان، همه رو خونسا میکنه. اینجاست که ما مجبوریم اصالت به اون بدیم، بگیم اونی که در سرنوشت ما رو، کشت ما رو تعیین میکنه، نه کار ما.
بله جناب دکتر پیمان، من یک سوال داشتم خدمتتون. با توجه به سرنوشت و سرگذشت تاریخی ما میبینیم که در مدت‌های بسیاری ایران یک فرهنگ ساز بوده و خودش تولید فرهنگ میکرده و بعد در دوران دیگری میبینیم که به این مسائلی که شما و مسائلی که شما اشاره کردید دچار میشه. شما فکر نمیکنید که آیا این هجوم و حمله های دولت ها یا کشورهای دیگر بیگانه یکی دیگر از عواملی است در این نابسامانی ها و ناامنی ها و بی‌ثباتی های پایدار؟
اصلا همینطوری، من میخواستم بعد از اون برسم به عوامل انسانی. همینطوری میفرمایید. این عامل رو البته اشاره کردم چون اثرش رو داشته، ولی مردم ما با این سعی کردن مبارزه کنند و یکی از مهمترین ابداعاتی که مردم این سرزمین ها، حالا مهم نیست ایران و آسیای میانه، همه با هم بوده اون ادعای قنات
سال
یعنی خلاقیت و در این حال مقابله همین ناامنی در مورد خشکی سرزمین آب بوده که یک منبع دائمی آب ایجاد کردن و تونستن تا حد زیادی امنیت خاطر پیدا کنن، اطمینان خاطر پیدا کنن و به جای اون نوسانات طبیعت به یک ثباتی برسن از لحاظ منبع آب. و تو همین بعد از این بود که ما می‌بینیم تمدن کشاورزی در این منطقه سرزمین ها رشد میکنه.
در حدود 3000 کیلومتر
بنابراین جامعه ایران با خلاقیت خودش، یعنی مردم ایران و مردم مناطق همجوار، با این تلاششون سعی کردن که در این ناامنی که به حال آسیب سختی به فرد و جامعه میزنه مبارزه کنن، چون هیچ انسانی نمیتونه برای همیشه در نگرانی زندگی کنه، چون یک بیماری فوق اگر تنها این بود شاید ما مشکلی نداشتیم، ولی که بالاخره ما رسیدیم به تمدن درخشانی برای کشاورزی، سیستم‌های آبیاری و ترک‌کشی و قنات و سدبندی ایجاد کنند ملت ما و مردم مجاور نواحی دیگه، چون که در مصر این کار شد و بین‌النهرین شد، در ایران و آسیای میانه همه جا ما می‌بینیم که بهترین و عجسته‌ترین تمدن‌های کهن در چه نواحی ایجاد میشه به رغم اینکه تازه مناطقش خشک و کم آب. اما مسئله یکی مشکل‌تر همین که اشاره فرمودید، دومیش همین مسئله هجوم قبائل. ویژگی جمعیتی این مناطق ما در زمین ما تنوع جمعیتی و ساختار اجتماعی شکلی دو نوع جامعه خیلی مهم بود بعد از استقرار مهاجران در هر منطقه ای که به خصوص نواحی مثل ایران برای آب هوای بسیار متنوع وضعیت مثل زمین جغرافیایی متنوعی یک ایران رقم مثل جامعه های کشاورزی پدیدار شد در اونجایی که دشت ها و فلات هایی بود و آب و رودخانه و چشم سال ها و یک جامعه های دامپرور ایجاد شد اونجایی که امکان این مراتع بود و امکان دسترسی مسجد در زمستان و تابستان. این دو نوع جامعه در ایران از عهد کهن شکل گرفت، در این مناطق از خودش شکل گرفت. منتها دامپرورها در مقایسه با کشاورزها خب بیشتر در معرض آسیب از نوسانات آب و هوایی هستند، چون کار در حساب به مرجع طبیعی اتکا دارند و کم زیادی باران بلافاصله تاثیر میذاشت و خود به خود موجب مرگ و میر دام ها و گرسنگی و قحطی میشد. اولین چاره‌ای که بالاخره اینا تونستن پیدا کنن در برابر این وضعیت یا افزایش جمعیتی که ظرفیت فوق ظرفیت مناطقشون بود و ناگزیر باید یا مهاجرت میکردن به سرزمین های بیشتر و مناطق بیشتر، و این مهاجرت خانه ها تجاوز کم کم منجر به تجاوز یا ورود در سرزمین های دیگری میشه که درش اقوام و کشاورزان بودن، یا باید هجوم میبردن به این جوامع کشاورز و اگر گرسنه بودن آذوقه و نیازهاشون رو از طریق قارت برآورده میکردن. این انگیزه هایی که برای ادامه زیست جامعه دامپرور ناگزیر اونها رو به تهاجم و مهاجرت و قارت کشوند، قارت جز شد عامل منبع دوم تأمین زندگی. روزی جا افتاده از فرهنگ اشاعر بود که قارت چاره ای نیست، چون بخشی از بدون او اصلا زندگی اونها به کلی خطر میفته، به خصوص رفتارهای مخفی و خوشتادی. خب این وضعیت جامعه های کشاورزی که جامعه مستقر و در ایران بودن و بخواهی اعتمادتون رو جامعه ایرانی تشکیل دادن به خطر انداخت، و ما در تاریخ خود میدونید خود رو اشاره کردیم که جامعه ها رو ناهم کرد. این جنگ و نزاع دائمی که منشه ناهمی بود خب باید باش مقابله میشودن، چند که بودیم با اون ناهمی دلی. در مقابله با این جامعه کشاورز، جامعه های کشاورز مستقر بودن، سعی کردن که اتحادهای بین خودش ایجاد کنن، همچنان که قواهر مهاجم تدیجن اتحادهای ایجاد کردن، و این حالت جنگ دائم و حالت نظامیگری موجب رشد یک جامعه به اصطلاح گروه های نظامی و قشر نظامی و ملیتاریستی شد، چون ضرورت دفاع بود و ناگزیر خب کوچنده ها حوام کوچکر چون هم تحرج بودن هم جنگجو بودن معمولا قدرت غلبه در صحنه نظامی بیشتر بشن تا جوامع کشاورز که یک جانشین بودن و کار کشتزه باید میکردن و امکان دفاع از خودشون کم بود. حالا توسعه متفاوتی داره، ولی نهایتا به این نتیجه رسیدن که باید متحد شن و از این حالت پراکنده که موضوع جدا جدا و کمیت کوچک قابل دفاع نبود اتحادیه های قبائل پای دولت های جدید شد، چون که اولین دولت ماد از اتحاد شش قبیله ماد به وجود آمد، ایرانی ها همینطور، پارسی ها همینطور، اتحاد هفت خان قبیله تشکیل داد و این اتحادها دیدن که نیروی اونها رو بیشتر کرد و قدرت دفاعشون یا تهاجمشون افزایش داد و نهایتاً این شاه ها و امرایی که در هر جا ایجاد شدن تبدیل شد به یک پادشاهی بزرگ که همه میدانید. خب من میخوام بگم دولت در ایران با این شکل وجود اومد، یعنی واکنشی بود به اون وضعیت ناامنی که ناشی از تهاجم دائمی و ناامنی دائمی و جنگ مستمری بود که امنیت روستاها و مزارع کشاورزان رو به خطر میداخت و ناگزیر اتحادیه‌ها و دستخر پادشاهی ایجاد شد که قدرت متمرکزی بشه برای دفاع از زندگی اینها و مایملکشون و جانشون در برابر هجوم‌ها.